این ویدیو را چهارراه در دسترس شما قرار داده.
به نام خداوند جان و جهان، درود بر یکانیکان شما و سپاس از همه دستندرکاران برگزاری نشست، دوستان فعال در انجمن یک شهر و با همستان. خاصیت عمده‌ای که بر روایت ماجرای جنجالی برج قارون‌شکن و کج‌نهاد جهان‌نما در این نشست مترتب است، در واقع اینه که ما رو متوجه فضای فانتزی پس ذهن پیشنویسان لایحه قانونی مدیریت شهری میکنه و ثابت میکنه که پیشبینی واگذاری میراث فرهنگی، مدیریت جامع میراث فرهنگی واقع در محدوده شهر به شهرداری تا چه میزان دور از واقعیت های موجود و مخاطره آمیز و ویرانگر میتونه باشه. توجه داشته باشیم که برج جهان‌نما، یعنی در واقع ماجراهای این برج، تنها نمونه منحصر از تهدیدات و تجاوزات شهرداری به میراث و آثار تاریخی کشور نبوده و نیست. اما با توجه به ابعاد منحصر به فردی که این پرونده به دنبال داشته، در واقع در جهت بررسی این لایحه مدیریت شهری قطعاً نمونه قابل توجه، تنبه و استفاده است. به هر حال بشنوید دوستان، این داستان خود حقیقت نقد حال ماست. آن اگر در فاصله سالهای 81 تا 92 در اصفهان بودید و در مرکز میدان نقش جهان بر اولین سکوی مقابل مسجد شیخ لطف‌الله ایستاده بودید و رو به چشم‌انداز کاخ آلباپو می‌نگریستید، در سمت چپ این بنا نوک رمای بنای بلندی رو می‌دیدید که بر فراز حجره‌های پیرامون میدان گردنکشی می‌کرد. مولود نامشروع تخلفات چند نهاد مسئول و متولی در زمینه میراث فرهنگی و امور شهری که سودای تبدیل شدن به نماد جدید نصف جهان رو در سر می‌برد، بر بستری از تخلفات عدیده که من به اونها اشاره خواهم کرد، در واقع میدان نقش جهان رو تهدید به قرار گرفتن در فهرست آثار در معرض خطر سازمان جهانی یونسکو قرار داده بود. مستحضر هستید که میدان نقش جهان جزء یکی از سه اثری بود که در خلال یک پرونده در زمان دولت موقت و به همت شادروان زنده‌یاد مرحوم دکتر ورجاوند وزیر فرهنگ و هنر دولت موقت در بحبوحه شرایط بحرانی ابتدای انقلاب با شماره 115 در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید، در کنار دو اثر دیگه، تخت جمشید و معبد چوبازنبیل. بر اساس ضوابط حفاظتی تدوین شده و تعیین شده از طرف کمیته میراث جهانی که در کنار صندوق میراث جهانی یکی از دو نهاد در واقع تأسیس شده بر اساس کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان مصوب 1972 میلادی هست. بر طبق این ضوابط هر یک از آثار ثبت شده در این سیاهه یا فهرست برخوردار از یک حریم حفاظتی یا حریم حائل هستند که ایجاب میکنه در پیرامون اون حریم و در شعاع اون هیچ اثر و بنایی بلندتر از اون بنای مورد حفاظت بنا نشه. این حریم حائل برای میدان نقش جهان 760 متر از مرکز میدان تعیین شده بود و از اونجایی که دولت ایران یکی از اعضای سازمان جهانی یونسکو هست و یکی از اعضای تصدیق کننده کنوانسیون جهانی حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان و متعهد هست به رعایت این موازین بین المللی، یعنی در زمره تعهدات بین المللی دولت جمهوری اسلامی ایران هست، و از طرف دیگر این که بر طبق ماده 9 قانون مدنی مفاد کلیه حقوق و معاهدات منعقده توسط دولت در حکم قانون داخلی و لازم الاجرا هست برای همه نهادها و قابل استناد هست در مقابل قوه قضاییه، دولت ایران مکلف به رعایت این ضوابط بود، حالا که برج جهان نما داخل این حریم احداث شده بود و نه تنها این ضابطه بین المللی رو نقض کرده بود که بایستهای قانونی نظام داخلی ایران رو هم نقض کرده بود. سرخط تخلفاتی که باعث رقم خوردن پدیده برج جهان نما شد برمیگرده به مصوبه‌ای که کمیسیون ماده 5 استان اصفهان که موضوع قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری هست بر اساس تقاضای شهرداری اصفهان تغییر کاربری محل احداث یا محل موجودیت فعلی برج جهان نما رو از کاربری فضای سبز به کاربری خدمات فرهنگی تجاری و اداری تصویب می‌کنه. در واقع بر اساس ضوابط قانونی هر گونه تغییر در طرح تفصیلی و تصویب اون به عهده کمیسیون ماده 5 هست، اما این تغییرات اساساً نباید در مغایرت با طرح جامعه شهر باشه و ضمن اینکه باید کلیه موازین اصول فنی دیگه هم که نازل بر موضوع هست رعایت بشه. در اون جلسه کمیسیون ماده 5 که متشکل از عالی‌ترین مقامات استان از جمله استاندار اصفهان، رئیس سازمان میراث فرهنگی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، رئیس جهاد کشاورزی، نماینده شهردار و غیره بودند، به اتفاق با تقاضای شهرداری موافقت میشه و البته خاطر نشان میکنند که لازم هست جزئیات تغییر کاربری و تفکیک و طرح پروژه باید به تصویب کمیسیون ماده 5 برسه. گذشته از این که این تغییر موردی کاربری محل احداث برج جهان نما اساساً برخلاف طرح تفصیلی و جامع شهر بود و مؤید این نکته این که تنها عضو حاضر در اون کمیسیون که با این تقاضا مخالفت کرد، مهندسین مشاور طراح طرح جامع شهر و نماینده اونها زنده‌یاد مهندس میمیران بودن، در واقع یکی از تخلفات رایج در کمیسیون‌های ماده 5 این هست که در پوشش تغییر طرح تفصیلی اقدام می‌کنند به تغییرهای موردی کاربری برخی اراضی که معمولاً پروژه‌های سوداوری می‌تونه برای شهرداری یا اشخاص زینفی باشه که در واقع شهرداری خودش رو در حمایت از اونها صحیح می‌دونه. به هر حال این قدم اول خطایی بود که برداشته شد و قدم‌های بعدی هم همه در مسیر تایید این خطای اولیه بود. متاسفانه به رغم هشدارهای اولیه‌ای که معدود اشخاص مسئول سازمان میراث فرهنگی به مسئولین عالی استانی دادند. در همون زمان جناب مهندس محب علی که معاونت حفظ و احیای سازمان میراث بودند در طی چندین نامه رسمی مورد رو متذکر شدند به استاندار اصفهان کمیسیون ماده 5 اینکه احداث این برج در قلب بافت تاریخی شهر اصفهان چه از جهت خلاف بودن و مغایر بودن اون با کاربری تعیین شده در طرح جامعه تفصیلی، چه از جهت تراکم بنا، چه از جهت بارگذاری سنگین ترافیکی در اون گره‌های شهری و مسائل مختلف مورد تایید سازمان نیست. طرح به رغم مصوبه کمیسیون به تایید در واقع کمیسیون نرسیده و بر حد اکثر بنای مجاز قابل احداث بر اساس نظر سازمان هم 12 متر در ضلع غربی برج بود. با وجود اینها میگم این فقط صدای محدودی از اشخاص مسئول بود. رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی اعتنایی به این قضیه نداشت و چنان که صریحاً اعلام کردند با وجود اینکه در جریان پروژه قرار گرفته بودند اما اعلام کردند که این پروژه تصمیم گیری قطعی شده و امکان اصلاح اون وجود نداره و در نهایت شد آن چیزی که نباید میشد و در واقع زنگ هشدار اون وقتی به صدا در اومد که نوک این نما بر فراز کشکولی های قوس های دور میدان نمایان شد و دوستداران میراث فرهنگی به جد متوجه شدند که پروژه ناگواری در پیش هست. از این جهت قضیه منعکس میشه به کمیته میراث جهانی سازمان یونسکو و پس از این که کمیته میراث جهانی اولین هشدار رسمی رو به دولت ایران ابلاغ میکنه مبنی بر لزوم تعدیل ارتفاع غیر مجاز برج، در واقع حاشیه های این برج جنجالی در طول حدود 10 سال اصفهان و ایران و حتی ابعاد بین‌المللی هم پیدا کرد و در خصوص خدمتتون عرض کنم که اولین شکایتی که مطرح میشه توسط آقای دکتر دادخواه وکیل محترم دادگستری عضو مؤسس قانون مدافعان حقوق بشر، مؤسسه حقوقی راد و جامعه مستقل وکلای دادگستری که اتفاقا اهل اصفهان بودند و دلبستگی های خاص خودشون به این شهروند داشتند، این شکایت رو مطرح می کنند علیه شهرداری. دادگستری اصفهان مشغول به رسیدگی میشه، پرونده ارجاع میشه به شعبه 38 دادگاه عمومی اصفهان به ریاست قاضی صالحی و تا این زمان و تا 7 ماه بعد از طرح این شکوایی در واقع سازمان میراث فرهنگی رسماً ورود به موضوع نداره و پیش از اون هم از سال 74 تا 81 هم اساساً در یک خواب عمیق غفلت 7 ساله فرو رفته بود. بعدها به حق و البته معنای باطلی از اون مراد میکردن کسانی اعلام میکردن که سازمان بعد از طرح شکایت سازمان چرا در خلال این 8 سال اقدام به طرح شکایت نکرد و الان یادشون اومده که چه اتفاقی افتاده. ولی کم به هر حال از لحاظ تاریخی این شکایت برای اولین بار توسط یک شخص حقوقی غیر دولتی مطرح شد و سابقه ایجاد کرد در روند رسیدگی های بعدی، پرونده عبور متر از چهارباغ، پرونده جلوگیری از آبگیری سد سیوند و موارد دیگه که افراد بتونن به عنوان اشخاص حقیقی جامعه از اقدامات متضرر کننده مقامات دولتی شکایت کنند. تفسیر این ماجرا البته در کتاب جهان نما علیه نقش جهان آمده ولی من به کلیات اونها میخوام اشاره بکنم و انشاءالله در قسمت بعدی در مقام نقد و بررسی این لایحه از منظر قانونی به تجربیات ناظر بر این موضوع اشاره خواهم کرد. بعد از شکایت آقای دکتر دادخواه اولین اقدامی که شعبه 38 انجام میده احضار نماینده میراث فرهنگی استان عنوان مطلع دادگاه بوده و آقای سیف الله امینیان در واقع پس از حضورشون اعلام میکنن که ساخت و ساز این بنا برخلاف ضوابط حفاظتی میراث فرهنگی بوده و بدون کسب مجوز لازم از این اداره. با این حال حدود 3 ماه طول میکشه تا قاضی دادگاه به تصمیم تعیین کننده برسه و اون زمانی هست که پس از چندین لایحه توسط شاکی و یک نامه تعیین کننده خانگی به عنوان زکجا دادستانم، قاضی دادگاه مجاب میشه که دستور تعطیل و توقف هر گونه ساخت و ساز در برج رو صادر بکنه. متاسفانه این زمان مقارن میشه با احیای نظام دادسراها در دادگستری و در نتیجه شعبه 38 دادگاه عمومی منحل میشه و پرونده به شعبه 106 به ریاست قاضی هاشمی سپرده میشه. قبل از این قضیه هم به رغم ابلاغ دستور قضایی به شهرداری، شهرداری اصفهان عملاً از اجرای حکم مقام قضایی تمرد میکنه که این قانوناً موجب انفصال از خدمت است. البته بدیهی است همچین اتفاقی نیفتاد. کارگران همچنان مشغول ساخت و ساز بودند و این در گزارش رسانه‌های عمومی آمد و نهایتاً پس از انحلال شعبه، قاضی جدید دادگاه در واقع از موضع دیگری به قضیه ورود کردند. ایشون ابتداعاً ایراد سمت قانونی رو مطرح کردند و به شاکی متذکر شدند که طبق ماده 567 قانون تعزیرات بخش کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، شاکی یا مدعی خصوصی نسبت به میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است و در نتیجه شما سمت قانونی برای اقامه دعوا ندارید. استدلالهایی که جناب دادخواه مطرح کردند و استناد به اصل 8 قانون اساسی که امر به معروف و نهی از منکر، تکلیف همگانی مردم نسبت به دولت، دولت نسبت به مردم در تمام امور و زمینه‌های جامعه هست و این هم یکی از همین زمینه‌های اجتماعی، استنادشون به ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 15 متناظر با اون در میثاق حقوق مدنی سیاسی و اقتصادی اجتماعی فرهنگی 1966 که دولت ایران به همه اینها متعهد و ملتزم هست، هیچ کدوم از اینها افاقه نکرد. سپس در گام بعد قاضی هاشمی با ادعای فقد ادله کافی دستور موقت صادره رو لغو کردند و اعلام کردند که هیچ دلیل کافی نه از سوی سازمان میراث فرهنگی ارائه شده، نه به نظر ما میرسه که احداث برج در این حریم آثار تاریخی موجب تزلزل اساسی بنیان اون شده. دستور موقت لغو میشه. نامه نگاری های متعددی، لوایح متعددی رو شاکی مطرح میکنند تا قاضی رو متقاعد بکنند که اولا سمت دارند و ثانیاً دستور سابق بر مبنای قرائن موجه قانونی بوده و بر اساس در واقع پاسخ نماینده میراث فرهنگی که طبق قانون ماده 1287 قانون مدنی در حکم سند رسمی هست، اینها وجاهت داره، دلیل کافی وجود داره، هیچ کدوم از اینها به سرانجام نمیرسه. حدود 7 ماه بعد سازمان میراث فرهنگی در اثر فشار افکار عمومی که همگی خواهان حل و فصل این موضوع به نفع حیثیت، حفظ حیثیت میدان نقش جهان و حفظ آبروی بین‌المللی دولت ایران بودند، اقدام به طرح شکایت علیه میراث فرهنگی میکنه. به علت احیای نظام دادسراها این شکایت به شعبه 4 بازپرسی اصفهان ارجاع میشه. آقای دادخواه هم که دیگر در این وضعیت موجود سمت قانونی نداشتند، یعنی سمت ایشون ابراز نمیشد. در نتیجه ایشون شکایت مجددی رو مطرح کردند و خواستار رسیدگی اون به طور همزمان در شعبه 4 بازپرسی شدند. در اون جلسه‌ای که ایشون ارجاع شکایت رو گرفتند هم باز همون ایراد مطرح شد، اگرچه ایشون با فشار یا تقاضای خبرنگاران متعددی که در اون جلسه حضور داشتند تونستند به جلسه راه پیدا بکنند، اما عملاً اجازه مداخله به ایشون داده نشد. به هر حال پس از این در واقع سازمان میراث فرهنگی در قامت پاسبان واقعی میراث فرهنگی ظاهر شد. صحبت‌های مطرح شد و حتی این رو عنوان کردن که برای اولین بار این ما بودیم که شکایت کردیم. آقای طاهاشی در یک گفتگوی در رادیو گفتگوی رو مطرح کردند و باقی ماجرا. وقتی که برای شاکی پرونده احراز شد که علی ظاهر بنای جدی برای رسیدگی به این پرونده وجود نداره و قضیه از مجرای قضایی تقریبا خارج شده، ایشون در واقع دست به دامان مراجع بین‌المللی شدند و در رأس اونها سازمان جهانی یونسکو. آنچه که در خاتمه این ماجرا فصل خطاب شد و باعث شد که شورای شهر اصفهان و شهرداری به ناچار تمکین بکنند از خواست عمومی و بین‌المللی برای تعدیل برج، خواسته سریع و بی‌قید و شرط رئیس دبیرکل سازمان یونسکو از رئیس جمهور وقت جناب آقای خاتمی و باز خواسته جدی جناب آقای خاتمی از شهردار وقت اصفهان بود که در نهایت باعث شد که شورای شهر اصفهان در یک جلسه فوق‌العاده‌ای به رغم همه تمردها و سرکشی‌هایی که در اظهارات خودشون در بیانات عمومی خودشون داشتن که همه اینها در کتاب به تفصیل آمده، فوریت تعدیل برج رو تصویب کردند. جالبه بدونید که چنین برجی که با وجود چنین تخلفاتی احداث شده بود قرار بود که با هزینه جیب شما مردم، یعنی از محل بودجه های عمومی دولت هزینه تخریب اون پرداخت بشه و در دولت مصرف شد که حدود 3 میلیارد تومان برای تخریب این برج، شاید همین مبلغ بعدا بیشتر شده باشه چیزی که من دیدم و در اخبار منعکس شد، به شهرداری پرداخت شد در مقاطع مختلف تا شهرداری متخلف متجاسر ضرر رسان به منافع عمومی برج رو تعدیل بکنه و آثار تخلف خودش رو زائل بکنه. یعنی اگر این پرداخت نمیشد قاعدتا شورای شهر اصفهان تعدیل برج رو تصویب نمیکرد و شهرداری هم زیر بار نمیرفت. به هر حال بعد از اینکه تعدیل برج هم تصویب میشه، باز اجرای مصوبه شورای شهر هم با اما و اگرهای زیادی مواجه بود. اعضای شورای شهر و در رأس اونها ریاست شورای شهر اظهارات جالب توجهی میکردن که به طور مستند در کتاب هست و خیلی خواندنی هست و نوع نگرش مدیران شهری اصفهان رو به خوبی منعکس میکنه، نشان میده که اینها چه درکی از تعهدات بین‌المللی دولت ایران داشتن، چه درکی از ضوابط و موازین حفاظتی میراث فرهنگی داشتن و چه درکی از اداره امور شهر موزگون و تاریخی مثل اصفهان داشتن. اینها اساسا اعتباری برای تخصصی ترین نهاد ناظر بر امور میراث فرهنگی ایکوموس که برخوردار از حدود 6000 متخصص عالی رتبه در زمینه میراث و آثار تاریخی هستن، قائل نبودند و معتقد بودند که میزان تعدیلی که تعیین شده در واقع در حکم ریشه کن کردن این بنا هست و این بنا از محل بودجه عمومی مردم تأسیس و احداث شده و تخریب اون قطعا زیانی برای منافع عمومی و انبار عمومی به حساب میاد. به هر حال از این ماجره ها باید گذشت. وقت من هم تمام هست و در قسمت بعدی در مقام نقد به مسائل قانونی نازل بر این قضیه و تجربیاتی که بعضاً در یکی دو ماده گویا نازل بر همین تجربه برج جهان نما بوده اشاره خواهم کرد. من تا این نقطه رو هم لازم هست عرض بکنم که شهرداری و شورای اصفهان همچنان از آنچه که آزمود و تجربه شد درس نیاموخت و در همون سالی که تعدیل برج با این همه خسارات و حواشی که به بار اومد تصویب شد، دستن در کار اجرای پروژه عبور مترو از خیابان چهارباغ شد و این پرونده هم هنوز به سرانجام نرسیده به رغم اینکه بر اساس نظرات کارشناسی دو هیئت 5 نفره و 7 نفره از کارشناسان داخلی در خلال پرونده قضایی مطرح اعلام شده که عبور مترو از چهارباغ قطعاً آثار جبران ناپذیری به ابنیه حاشیه میدان چهارباغ وارد میکنه و در حال حاضر هم وارد کرده و شما میدونید، و به رغم نظریه‌ای که کارشناسان ایکوموس در این قضیه صادر کردن و باز هم اون هم گواهی میداد که نباید مترو از چهارباغ و یا از زیر میدان نقش جهان عبور بکنه، و در همین نشست 39 کمیته میراث جهانی هم باز نگرانی ها اعلام شده نسبت به این قضیه، شهرداری همچنان پروژه خودش رو ادامه داد و علارغم اینکه دستور موقت تعطیل و توقف عبور پروژه صادر شده بود همچنان تمکین نکرده و پس از صدور اون دستور هم تا یک بازه زمانی شاید حدود 1 سال پیش حداقل 45 میلیارد تومان هم هزینه کرده بودند. ذکر این نمونه که عرض کردم تنها نمونه منحصر به فرد نیست، از شهرداری اصفهان نشون میده که سابقه و کارنامه عملکرد شهرداری ها چگونه هست نوعا و واگذاری تمام هست و نیست میراث فرهنگی به چنین نهادی چه عواقب مخاطره‌آمیزی در پی خواهد داشت. هر از رو خاطره میدم، امیدوارم که این صدا و صداهای دیگری که به صدا خواهند آمد در گوش مسئولانی که مدعی شنیدن صدای مردم هستند اگر گوششان بدهکار هست پژواکی پیدا بکنه. متشکرم.